بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته وعلمه وحكمته احكام المصنوعات. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وافضل السفراء المقربين، العبد المؤيد سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، الهداة المهديين، الغر الميامين، سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. شب گذشته و شب گذشته محضر مبارک عرض کردم که آخرین سوره طولانی که بر وجود اقدس خاتم الانبیا یک جا نازل شد، سوره مبارکه مائده است. بین 2 تا 3 ماه قبل از اینکه خاتم الانبیا شهید شوند به سم جفا، این سوره بر پیغمبر خدا نازل شده. در این سوره نکاتی است که حاکی از لحظات و روزها و ایام آخر عمر خاتم الانبیا است. یکی آیه 41 بود که دیشب عرض کردم: اعوذ بالله من الشیطان، لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا. پیغمبرم از این که کسانی که دور تو اند و با زبون میگن ایمان داریم اما دلاشون ایمان نیاورده، با یهود با سرعت در کفر فرو میرن، تو را محزون نکند. ارسبت بل این که خدای منان حافظ این دین بوده و هست و خواهد بود، محزون نباش، قصه نخور. یکی از این آیات 51 به بعد بود تا 56 و 78 بود که دیشب تلاوت کردم، که حاکی از آن است که مراقب باشید مؤمنین از یهود ولی به معنای دوست و به معنای حاکم و سرپرست و غیره انتخاب نکنید. ولی که خدای منان بر شما مقدر کرده خاتم الانبیاس، و اون کسی که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که انشاءالله چند جمله امشب در زمینه‌اش صحبت میکنم. یک آیه دیگری است که اون آیه هم در اول جزء 7 قرآن کریم است که در همین سوره مائده است. اون آیه هم آیه عجیبی است. اینا رو کنار هم آدم میگذاره میبیند یک وضع عجیبی بوده است اواخر عمر خاتم الانبیا، و او این است که این معنا داره، پیام داره. فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اول جزء 7 قرآن سوره مائده است. ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. داد میزند و با لام تأکید و نون تأکید و لا تجدن نه، با تأکید پشت سر تأکید، خدای منان که ان فریاد میزند، شدیدترین دشمن شما یهودند و مشرکین. خیلی مراقبت ویژه میطلبد از اینکه این آیات یا مثلا داستان کشته شدن شهادت هابیل، آقازاده بزرگوار آدم ابوالبشر که قرار بود وصی این آقا حضرت آدم سلام الله علیه باشه، به دست برادرش. عجیب است از اول بعثت تا این اواخر از این داستان نامی به میان نیامده است. این داستان هم در همین سوره است، اینم پیام داره. اجمالاً آیاتی را که سوره مائده را انسان از اول تا آخر مرور میکنه، میبیند که یک برنامه‌ای بوده است، اونی که امام زمان صلوات الله علیه، من کدی میگم و رد میشم، چون هم زمان کوتاه هست، هم شبهایی که من در خدمت شما هستم کوتاه هست، 5 شب بیشتر نیست، این مطالب را بنده کدوار عرض میکنم و بزرگان مبلغ و گوینده و یا حتی غیر اهل مطالعه و سیر و تفسیر به تفاسیر و کتب مراجعه کنید و ببینید چه وضعی داشته. شیخ صدوق قدس الله تربته در کتاب قیم کمال الدینش حدیثی نقل می کند که سعد ابن عبدالله اشعری قمی قدس الله تربته و تربت القمیین وقتی که محضر امام عسکری سلام الله علیه مشرف شد و سؤال و جوابای کرد، امام زمان صلوات الله علیه و روح له الفدا در جواب بعضی از سوالاتش ارتباط بعضی از منافقین اصحاب رسول الله را با یهود عرض شد، بر اینکه اونجا بیان می‌فرماید اینا ارتباطاتی داشتند در کتب اهل سنت هم هست. اینجا با توجه به هم بیت و هم زمان و هم مکان و هم موقعیت فعلی کشور من از صریح نام بردن معذورم، ولی در کتب اهل سنت بنده پیدا کردم و یادداشت دارم کسانی از اصحاب که در مدینه شبها تا صبح در محضر یهود بودن، صبح میمدن محضر پیغمبر اکرم و از یهود و از تورات حرف میزدن، پیغمبر اکرم غضب میکرد. این در کتب اهل سنت ثبت است. بنابراین بیهوده العیاذ بالله، قرآن کریم است، روزنامه که نیست، قرآن کریم است. و آخرین سوره طولانی یکی از آیات این سوره مبارکه اعلام ولایت امیرالمؤمنین است برای بعد از خاتم الانبیا. گویی که مفسرین اهل سنت یه ایراداتی به این قصه دارن، اینا را من قبل از آنی که بخوام شرح کنم ایرادهاشا آروم آروم یکی یکی، البته عرض کنم اینا مال خودم نیستا، اینا بزرگان مکتب حق تشیع نشسته اند و جوابها را نوشته اند در کتب و ما ریزخار خان این بزرگانیم، و الا اینا ترابشات فکر من و امثال من نیست و نخواهد بود. بزرگان کار را آماده کرده اند. یکی از آیات انما ولکم الله است که 55 همین سوره است و به دنبال اون آیاتی است که فرمود مبادا از یهود ولی بگیرید و ای کاش این حکام امروز جهان اسلام که اینجوری با یهود مد شده اند و رو هم ریخته اند لااقل به قول امام دویوم خودشون که گفت حسبنا کتاب الله عمل می کردن. این قرآن فریاد می زند خطرناکترین دشمن شما یهود است و مراقب باشید که بلایی که بر سر اسلام آمد و هنوز هم از و تا زمان ظهور هم خواهد بود، این بلا به دست یهود بر اسلام و مسلمین وارد شد، منتها واسطه اش خبیثایی بودند که منافقینی بودند که در دستگاه رسول الله بودند و با اونا رفیق و مچ و کارگزار اونا بودند در عمل کرد. گویی که اونا هم نمیخوام تبرئه‌شون کنم، ها اونا هم رکن کار بودن. عرض شد بر این که عرض کردم که آیه شریفه انما ولکم الله که در شأن مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است، این آیه را شأن نزولش در شأن مولا امیرالمؤمنین روح له الفدا را بزرگان مکتب تشیع و تسنن در کتب تفسیر و تاریخ و سیرشون نقل کردن. اصلا که به جلد من چند تاشو یادداشت کردم آوردم، لکن کسانی که اهل مطالعه و تحقیقند دو کتاب را غفلت نکنن مراجعه کنن، یکی القدیر علامه امینی قدس الله تربته جلد دو، یکی هم غایت المرام مرحوم علامه آیت الله سید هاشم بحرانی صاحب تفسیر شریف و قیم و گرانسنگ البرهان در غایت المرام، اونم جلد دو، هفت جلد، جلد دو در اونجا، این که من دارم هفت جلده، جلد دویومش اینجا هم این مرد بزرگوار از مصادر اهل سنت آورده اند که عرض شود بر این که این معنا چیزی است که مخصوص اهل مکتب پیروان مکتب تشیع نیست، اهل سنت هم نقل کردن. چند تاش که خیلی مورد اعتماد است، یکی جلال الدین سیوطی است، عبدالرحمن صاحب تفسیر دور المنصور در جلد دو روایات متعددی به اسانید متعدد نقل کرده است، یکیش جار الله زمخشری است در کشاف نقل میکنه، یکی طبری سنی در تفسیرش نقل میکنه، یکی کنز العمال متقی هندی جلد ششم اونی که من داشتم و ازش فیش برداشتم نقل میکنه، یکی حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل اما یکی از مفسرینی که اهل مطالعه و اهل کار با تفسیر و کتب و علما اهل سنت میدونن، فخر رازی از مفسرینی است که خیلی تعصب علیه مکتب حق تشیعش، تعصبش خیلی شدید است. به آیات فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت که میرسه تا میتواند چوب تو سرش میزنه که از خاصیت بیاندازه. معلوست ایشون اینجا نتوانسته از انکار کند، منتها اشکالی کرده است که اشکال را جواب میدم. ببینید خود من جواب نمیدم، جواب از بزرگان است، جواب بزرگان مکتب فرمودن، من مطالعه کردم برای شما عرض میکنم، خودم چیز ندارم. النقال و کالبقال، تفسیر فخر رازی جلد 12، اونم اینجا وقتی وارد میشود اذعان و اقرار میکند. حالا این آیه انما ولیکم الله ولی، حالا به معنای حاکم است و حکومت؟ بله. به معنای سرپرست و سیطره؟ بله. میگن مثلا بابا و جد، اب و جد، پدر و پدر بزرگ بر اولادش بر مال و غیره ولایت دارد. ولایت در هم در نظام تشریع هم در نظام تکوین. اگه از من مسئله سوال کنن جواب میدم، میگن به چه دلیل؟ میگم امام صادق فرمودن. دیگه به او که میرسیم ما حقا میگیم آقا تو از کجا میگی؟ او ولایت دارد و با وحی ارتباط داره و خاتم الانبیایش هم همینجور. و یا در نظام تکوین و کون و مکان، اونی که بر عالم وجود ولایت دارد، سیطره و سلطنت و حکومت و حاکمیت دارد، خدای منان است. این ولایت را به انبیایش مثل عصای موسی اژدها و دریا شکافتن، مثل زنده کردن مردگان توسط عیسی ابن مریم که نص قرآن است، مثل شق القمری که به دست خاتم الانبیا شد نص قرآن است، مثل آوردن شتر ماده از داخل کوه به دست صالح بزرگوار پیغمبر عظیم الشان و امثال ذلک. این همونجور که خدای منان ولایت دارد که آتش را اونجور سرد و سلامت می کند، این ولایت را به انبیایش داده است و به خاتم الانبیا هم داده است. این ولایت را به امامان نور علیهم السلام امیرالمؤمنین هم داده است، مثل کندن در قلعه خیبرش که فرمودن من با این دست انسانی خود نکندم این در را، با دست ولایی کندم این در را که چندین پهلوان امکان حملش براشون نبود. یک چنین کارهایی گاه گاهی انجام میدادن. اگر کسی بخواهد به اسرار و رموز و نمونه های ولایت تکوینی امیرالمؤمنین و پیغمبر خدا و امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام پی ببرد، به کتبی که مثل مدینه المعاجز مرحوم علامه بحرانی است مراجعه بفرماید که اینجا جای شرح و بستش نیست. در تکوین و در تشریع، حکومت، ولایت، سیطره، سلطنت و الی آخر، اونی که ولی ولایتی دارد که باید بر نفس و جان من ولایت دارد، من باید پالکاب او کشته شوم تا او بماند، او ولی الله مطلق است، رسول الله است و امیر المؤمنین سلام الله علیه و امامان نور. این ولایت به اون معانی که در تفسیر و در روایات ما در مجامع حدیثی مثل اصول کافی جلد اول، تفسیر برهان نور الثقلین، مجمع البیان و غیره و مجامع حدیثی و تاریخی وجود داره، این ولایت را خدای منان داراست عیناً و ذاتاً و اونا به رسول الله و امامان ما به نص این قرآن کریم داده است. من جمله این آیه اعلام می کند که بعد از رسول الله، عرض بر این که این بعد از رسول الله ولی شما از یهود نیست، از نصارا مشرکین نیست، زیر چتر و سیطره و سلطنت و حکومت اونا نرید، با اونا دست دوستی ندید، شما ولیی مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه دارید بعد از خاتم الانبیا که اگر دنبال او رفته بودند، جهان اسلام از اول تا امروز اینجور که دیده ایم و میبینیم و داریم میبینیم نبوده و نیست. حالا این بزرگان اهل سنت عرصمت بر این که این مطالب را نقل کردن، حالا میاند و اشکالاتی کردن. اشکال اولی را که من مطرح میکنم و جوابش بازم تکرار میکنم، مبادا به اسم خودم تمام شود، حق بزرگان مکتب ضایع کردن در حد کفر است. بزرگان فرمودند و من عرض میکنم یکی از اشکالهایی که مخالفین مکتب حق تشیع کرده اند، میگن آقا جون شما میگید انما ولیکم الله، بسیار خوب، و رسوله، بسیار خوب، بعد میگید الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات و هم راکعون. این پنج صیغه‌ای که اینجا هست، الذین و یقیمون و یؤتون الزکات و راکعون و هم، این پنج صیغه و یا پنج جمله همش جمع است. و حال اینکه شما میگید مصداق شخص امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است، خب اگر شخص امیرالمؤمنین است چون فرمود و علیون، اینجا یک اشکالی هست که الان فرصتش نیست. البته من در مجالس قبلی جوابش را گفتم، اونم باز از خودم نیست. بزرگان جواب دادن که چرا نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه صریحا در قرآن نیست، اینم یک بحثی است مفصل و دامنه دار، با یک جلسه بعید است بشود تمامش کنم. اگر شد انشالله اون را هم محضرون عرض خواهم کرد. اما این میگهد الذین آمنو، الذین جمع است، الذین دوباره یقیمون از صلات جمع است، و هم جمع است، لاکه اونم جمع است. چرا جمع آورده است؟ این دو جواب دارد، یکی از طریق مکتب حق تشیع روحی له الفدا، و یکی از طریق قرآن کریم که دوتاش هم یکیست، یکی دوتا نیست، یکیست. از طریق مذهب تشیع این است که بابا الذین چون یکی که نیست، فقط امیرالمؤمنین نیست، بعد از امیرالمؤمنین امام مجتبی سلام الله علیه است، بعد از امام حسین است، اینا 12 تان. وقتی بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین را پذیرفتیم، بعد از او امام حسن است، بعد امام حسین است، و امروز امام زمان که باید باشد است. انی جاعل فی الارض خلیفه، جاعل لفظی است که دال بر استمرار است، متخذ است مزارع است و مزارع دال بر استمرار، و باید باشد و هست، و الحمدلله رب العالمین و صلوات الله علیه. خب اولا 12 تان، یکی نیست، این که الذین است، این اولا. و ثانیا در قرآن کریم نمونه های فراوانی هست، من در ظرف چند دقیقه که اینجا وقت دارم چند نمونه اش را در قرآن کریم یادداشت کردم خدمت شما عرض میکنم، ببین همینجور هست یا نه. خدای منان در قرآن کریم هیچ وقت انگشت رو شخص در خطوط ایمان و کفر، هیچ وقت انگشت رو شخص نمیگذاره، همیشه خط را، اگر خط ایمان است، خط را اوج میدهد و تعظیم و تکریم میکنه، اگر کفر و ظلم و شرک و نفاق است، خط را میکوبد. در قرآن نمونه فراوان دارد. سوره منافقون وقتی از غزوه بن المصطلق برمیگشتن، آمدن سر چاه آب بکشن، مهاجر و انصار بر سر آب کشیدن مشاجرشون شد. عبدالله ابن ابی منافق گفت ما وقت اینا را انصار مهاجر را پناه دادن، تفسیر رو ببینید، انصار مهاجر را پناه دادن، این باعث شد انصار پررو شدن، به گردن ما سوار شدن، وقتی برسم مدینه ما عزیز مدینه ایم، این خارها را از مدینه بیرون میکنیم. سوره منافقین که نازل شد میگد که یقولون لنخرجن الاعز منها الاذل، یقولون، یک نفر بیشتر نگفته عبدالله ابن ابی، اما میگد یقولون، چون کل هم قبول دارن. یا ناقه صالح را یه نفر پی کرد و زد با شمشیر دست و پا را قطع کرد و این ناقه از بین رفت، اما نمیگد که اقرن ناقه، هر کجا نقل میکنه میگد اقر روها امت صالح ناقه را پی کردن. حدیث هم داریم فرمود چون همهشون به این کار راضی بودن، نمیگد اقره ها، میگد اقر روها، به صورت جمع میاره، این به خاطر اینکه خط کوبیده شود. عرض بر این که یک نمونه دیگه آیه مباهله است، فمن اعوذ بالله من الشیطان، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا حسنا علیهم الصلاه و السلام، دو تا بیشتر نبودن، فرمود ابناءنا و نساءنا، اجماع مفسرین است، اون بانوی که در مباهله حضور داشت با شرطی که در تفسیر است، نساءنا اجماع است که فقط فاطمه زهرا بوده است، اما نساءنا فرمودن، و الف و سنا فقط پیغمبر اکرم خودش بود، امیرالمؤمنین دومانش آورده بود، میگه انفسنا، این تکریم و تعظیم است و لحن قرآن کریم غیر از لحن و سخنها و سخن گفتن های حتی روایات است. یعنی قرآن کریم برای سخن گفتن یک لحنی دارد که اون لحن با لحن حتی روایات و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام فرق می کند، تا چه رسد به لحن گفتار ما. یکی دیگه از نمونه ها اصلا که آیات بزن سوره مارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر، انا نحن نزلنا الذکر، انا له لحافظون، انا نحن نحیی الارض بعد موتها، از این انا اعطینا کالکوثر، از این اناهایی که در قرآن کریم است، معطی کوثر به خاتم الانبیا شخص ذات مقدس حق جل و علاست، نازل کننده قرآن شخص ذات مقدس حق است جل و علا و عز و جل، حافظ این دین خدای منان است. اما انا انزلنا، انا اعطینا، انا نحن نزلنا الذکر، انا له لحافظون، این برای تعظیم است. از این نمونه ها ما در قرآن کریم زیاد داریم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابشون 4 درهم دادن. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه پاشد رفت، 1 درهم را شب، 1 درهم را روز، 1 درهم را و 1 درهم را از سرن، 1 درهم علانیتن، اصلا که صدقه داد، یعنی احسان کرد به فقرا. این آیه در تفسیر سوره بقره آیه 274 است. این آیه در تفسیر میگن شأن نزولش وجود مبارک و نازنین مولانا و امیر المؤمنین است. ببینید، الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه. این آیه یک مصداق بیشتر ندارد عروض، لکن برای اینکه اگر کسی دیگر هم این کارا کرد از این فاز بیرون نرود، محروم نشود، از طرفی هم امیر المؤمنین یکی نیست. این ابراهیم کان امتن، ابراهیم هم میگه یک امت بود، امیر المؤمنین چطور؟ صلوات الله علیه. این الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، این در شأن امیر المؤمنین صلوات الله علیه نازل شده است. ما در قرآن کریم از این نمونه های جمع که یک نفر است و مصداقش یک نفر است، اما صیغه‌ای که اطلاق شده جمع است، فراوون داریم. بعد از آنی که در سوره مارکه آل عمران را ببینید، آیات جنگ احد را، بعد از آنی که در جنگ احد 70 نفر از بزرگان اصحاب رسول الله و سید و آقا و مولاشون حمزه سید و شهدا صلوات الله علیه و علیه مجمعین شهید شدن و بقیه مجروح و زخمی به خاطر یک تخلف از فرمانده رسول معظم اسلام که فرمودید تنگه را ما پیروز بشیم یا رها نکنید و رها کردن، و این تخلف و نافرمان برداری از فرمان خاتم الانبیا چه بلای سنگینی، جرحون به قول قرآن کریم، بر عرصه بودن که مسلمین وارد شد، ابو سفیان و لشکرش بار کردند و رفتن. 20 کیلومتر که رفتن رسیدن به یک منطقه به نام حمراء الاسد. ابو سفیان گفت اینا خود دیگه رجال مهمشون 70 نفر شهید شدن، امیرالمومنینم 90 زخم کاری بر بدنش خورده، بقیه نردندگان و جنگجویانم که یا فرار کردن تا 3 روز پیداشون نبود، که اهل سنت هم نوشتن که کیا بودن فرار کردن، حالا من نمیخوام مجلس را به اسمشون مکدر کنم، فرار کردن و بقیه هم زخمی و مجروحن. ما چرا کارا تمام نکردیم؟ برگردیم کارا تمام کنیم. حرکت کردن برگردن، یه نفر به نام نعیم ابن مسعود دید عجب وضعی دارن این مسلمین، همه مجروح و شهید داده و فریاد گریه و زاری از مرد و زن مدینه بلند است، خودش ها رسون به پیغمبر اکرم و اصحاب و گفت ان الناس قد جمعوا لكم، بیاد یا دارن دوباره بر میگردن، آماده شید برید به جنگ اینا. رسول اکرم فرمان هجوم و حمله و حرکت صادر کرد. آیه قرآن میفرماید الذین اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. ناس میفرماید انسان ها گفتن، به حالی که انسان هایی نبود، که یک نفر بود به نام نعیم ابن مسعود. این نعیم ابن مسعود گفت دارن میان آماده شید برید از خودتون دفاع کنید. دلش به حال مسلمانی نبودا، دلش به حال مسلمین و پیغمبر خدا و اون وضعی که داشتن که 12 نفر فقط موندن دور رسول اکرم امیرالمؤمنین و عبدالله بدل جابر شهید شد و 70 نفر از خوبای لشکر رسول خدا در این جنگ، این اصابت کم جرحون فقط قرحون یا جرحون فقط اصاب قوم قرحون مثلو. اجمالا این یکیشه. عرض شد بر این که یکی دیگه از نمونه ها همین سوره منافقونیست که خدمت شما عرض کردم. یک نمونه دیگه آیات سوره اول سوره ممتحنه را که در شأن یک نفر زنی رقاصه بود که بعد از آنی که اوضاعشون در مکه به هم پیچید اومد در مدینه به عنوان مسلمان، بعد یه نامه و یه خبرچینی و سخنچینی و برداشت و حرکت کند که رفتند و به نام حاطب ابن ابی بلتعه اینا به اونجا مراجعه کنید ببینید تمام آیات این داستان جمع است، لکن شخص یک نفر است، حاطب و اون زن رقاصه کذایی که در مقام فتنگری بود و جبرئیل خبر آورد و امیرالمومنین خودش را رسوند و عرض بدن که این بندگان برنامه ها را عوض کرد و برگردوند. یکی در سوره بقره آیه 215 است، عمرو بن جموح است، سوال از کیفیت انفاق کرد. گفت آقا جون یارتون ما چجوری انفاق کنیم؟ سوره مانه که بقره است. گفت آقا جون اینجوری انفاق کنید. آیه آمد یسالونک ازت سوال میکنن مازا ینفقون چجوری انفاق کنیم. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. یسالونک مازا ینفقون ازت سوال میکنند چجوری انفاق کنیم. اینا در شخص منحصر نمیکند که منحصر به شخص شود، این چون مال کل عموم است. هر کی سوال کرد چجوری انفاق کنم، به کی انفاق کنم، بگو اول والدین است، بعد اقربین و قوم و خیشاست، بعدم مساکین و فقرا و اینا را آروم آروم فرمودن لا صدقت و ذو رحم محتاج، اول ارحام. اونی که میخوام عرض کنم این است، اینی که اینا میگن الذین 6 تا صیغه و یا ضمیر جمع در این آیات موجود است. شما که میگید امیرالمؤمنین این آیه مال امیرالمؤمنین است، بله آیه مال امیرالمؤمنین هست، آیه در شأن امیرالمؤمنین و اون حالت نازل شده است، لکن اولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه تنها نه، 12 تان آیت الله صافی گلپایگانی دام از الله این فقیه کهن حوزه کتابی دارد به نام منتخب الاثر، 3 جلده الانم به فارسی ترجمه شده، بیش از 3 جلده در جلد اول عربیش 60-70 صفحه از کتب اهل سنت حدیث نقل می کند، صحاح اهل سنت، که رسول خدا فرمود بعد از من یکون بعدی 12 امیرن یا یکون بعدی 12 خلیفه کلهم من قریش. این اشاره است به همین بابا جونی من. عرصمت بر این که این یک قسمت قصه. قسمت دیگه در قرآن کریم آیات و صیغه های جمعی فراوان ما داریم که انحصاراً تلفش یک نفر است، ولی صیغه ها یا تعظیماً موجه که مال خدای منان است و امیرالمؤمنین، یا کوبیدن عرصه بابن که خط کفر و نفاق است، همونجوری خدمت شما عرض کردم به کتب تفسیر قرآن مراجعه بفرمایید همین جور است. یک حدیثی از کتاب شریف اصول کافی من خدمت شما عزیزان عرض کنم و ادامه سخن و بحث مال فردا شب. اون حدیث این است، امام صادق صلوات الله علیه و روحی له الفدا فرمودن که عرض شد بر این که یکی از نشانه های با شرحی و توضیحی که من عرض می کنم که الان ما به بالیست نسبت صریح نباشد، عرض شد بر این که حدیث در اصول کافی عربی است، در تفسیر برهان هم زیل این آیه این حدیث هست. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که یکی از نشانه های امامت ما این است که این ها یک اون سائل اینا دستم نره بگم، اون کسی که سائلی که آمد از امیرالمؤمنین سوال کرد یک انسان و گدای معمولی مثل من نبود، که او یک ملکی بود. حدیث صحیح هست در تفسیر برهان و اصول کافی. ببینید او یه وقتی یک انسان میاد انسان سوال میکنه، این انسان معمولی نبوده است. اینا امروزه به عربی میگن توطئه، یعنی زمین چینی. زمین چینی به چه معنا؟ اون کسی که آمد و از مولا امیرالمؤمنین سوال کرد ملک بود. به امر خدای منان آمد، چون میخواد این آیه و این سوره نازل شود، ولی بعد از پیغمبر اکرم معرفی شود، به امیرالمومنین امر میشود برو تو مسجد وایس نماز. عرضمان که اگر نماز واجب بود پیغمبر خدا تو محراب مولا پشترش بود، از این که امیرالمومنین داره تو مسجد نماز میخونه، پیغمبر تو خونه و اصحاب دورشند، معلوم میشود نماز نماز واجب نبوده، نماز مستحبی بوده. اون سوال به مولا میگن برو واسه نماز، به اون ملک میگه به صورت انسان برو گدایی کن، به جبرئیل میگه سوره و آیه را ببر، رسول الله پاش و آیه را بخوان تا مردم بفهمن بعد از تو امام و ولیشون کیست. امام صادق فرمود اون نشانه امامت ما این است که اون ملک بر همه ما نازل میشود و همون جور میاد سوال میکنه، ما هم جوابش میدیم، یعطون از زکات و هم راکعون. این مطلبی که عرض کردم تو سقیفه پیدا نمی شود، تو غدیر پیدا می شود. این از اسرار امامت است که در مکتب غدیر است، تو سقیفه اینا نیست. تو سقیفه ازش معاویه میاد بیرون لعنت الله علیه قبل و بعد و الی آخر، جنگ صفین و جمل و نهروان، اونجور نیست. این در غدیر است. 12 تان امام صادق فرمود ملک بود نه یه انسان معمولی، به مولا میگه برو واسه نماز، به جبرئیل هم میگه آیه و سوره را ببر، پیغمبر پاشو برو، چون پیغمبر از جا بلند شد فهمود بریم ببینیم چه خبر است. اومد بیادن دم در مسجد، دن یه سائلی داره میاد بیرون. سائل بودی؟ بله. پیغمبر میداند ملک است، اصحاب نمیدونن. فرمودن بله. ها سوال کردی؟ بله. از کی؟ برگشت گفت هذا المصلی. گفت چی بهت داد؟ گفت مثلا انگشتر یا هر چه دیگه که چند بارم تکرار شده. اون آقا هم گفته بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه انگشتر داد فوری آیه نازل شد، من 70 تا دادم یکی نازل نمیشد. بنده اگه اونجا بودم گفتم 70,000 تن بدی نازل نمیشود، چون لیاقت این آیه امیرالمؤمنین است نه تو. معلوم شد اینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خاتم الانبیا و خدای منان و اون ملک جمع شدن فکر و هم فکری و برسان که برنامه ریزی بران که اعلام کنن یا اهل العالم، مولا و امیر شما بعد از خاتم الانبیا یک نفر است و غیر او هم نیست. و آیه 67 همین سورم داد میزند که اونا که مخالفت کردن که وضعی دارن، برو بخون سوره 60 آیه 67 سوره مائده را، این امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه است و روحی له الفدا و قدیر خم. انشاءالله ادامه صحبت با توجه به وقت، انشاءالله با هم دیگه فردا شب انشاءالله با هم دیگه یک صلواتی بفرستیم که با هم بریم کربلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نوایی نیست در نایم، نوایی نیست در نایم، ولیکن ها و هو دارم، شب و روزم غم عشقت به هر جا گفتگو دارم، به یک ارزن نمی ارزم، ولی چون با تو پیوستم به چشم خلق عالم، خرمنی از آب رو دارم. یا ابا عبدالله از آن روزی که همچون خار بر پای تو بنشستم، بهشت عشق من از رنگ و بویت رنگ و بو دارم. بود هر خشتی از میخانه تو، کعبه عشقم برای حج مستی، باده‌ات را در سبو دارم. الا ای کعبه من، زمزم من، قبلگاه من، تو محراب منی، من در نمازم رو به تو دارم. گله کرب و بلای تو بود مهر نماز من، به عشق بوسه بر این خاک گاهی سر فرو دارم. طواف چار گوشه کعبه باشد خواهش مردم، ولی من طوف شش گوشه مزارت آرزو دارم. از آن روزی که ببریدند لب تشنه گلویت را، هزاران حنجر فریاد خونین در گلو دارم. فوقف لیستریح ساعتا، آقای ما پیر مرد تشنه و خسته و داغ دیده، اون اومد ایستاد یه مقدار استراحت کنه. ظالمی با سنگ سنگین به پیشانی مبارکش زد، سر شکاف، خون بر صورت و محاسن و چهره مبارکش ساری و جاری شد. با دست و دستمال جواب نمیداد، زره را کنار زد، پیراهن آورد بالا، خون از چشم و صورت محاسنش پاک کنه، سفیدی سینه مبارکش آشکار شد. فرماه و حرمه به سهم محدد مسموم، ذی ثلاث شعب فوقع على قلبه الشریف، فجرت دم و کلمیزاب، تیر سه شعبه به قلب مبارک، قلب پاره شد، خون شروع کرد سرازیر شدن. سید و شهدا خم شد و صورت و سر را به گردن اسب گذاشت. اسب دید دیگه آقا طاقت و توان سواری نداره، دست را جلو کشید، پاها را عقب کشید، شکم را به سیم زمین نزدیک کرد، آقا را گذاشت آرام روی زمین. اما آقا دیگه طاقت و تحمل و قدرت و نیرو همه از دست رفته، غلطید و رفت ته گودال قرار گرفت. هر طرف می رفت بیفته، تیرا به بدن مبارکش فرو می رفت، دستاش هم قدرت نداره دیگه تیر از بدن در بیاره. پاشد نشستی خاک گرم کربلا را جمع کرد، محاسن مبارک و صورت را روی خاک گذاشت. الهی رزن برزاک صبرن علا بلائک، لا معبود سواک، بلند مرتب شایی ز صد رزین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی به محمد و آل محمد و بالقرآن العظیم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج والنصر والعافية، واجعلنا من شيعته وأنصاره، وارزقنا زيارته وشفاعته ورضاه في الدنيا والآخرة بالنبي وآله.